بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. انسان از جمله مخلوقات الهی هست که دارای دو جهت هست، یک جهت مادی و حیوانی هست، یک جهت معنوی و روحانی. این دو جهت خب در ویژگی ها و آثار متفاوتند. در بُعد حیوانی مثل سایر حیوانات نیازهایی داره انسان، احتیاجاتی داره، احتیاج به خوردن داره، احتیاج به خوابیدن داره، احتیاج به امثال این موارد داره. و همونطور که سایر حیوانات به طور غریزه خدای متعال درشون قرار داده که چطور این هوایجشون رو برآورده کنن، انسان هم از این جهت این ویژگی درش هست. از این جهت تمایز خاصی از حیوانات و سایر موجودات نداره. سایر موجودات رو خدای متعال چون بُعد مادی دارند، این بُعد مادی احتیاج پیدا میکنه به چیزهایی که بتونه حفظش بکنه، نگهش داره، سر پا نگهش داره، احتیاج به غذا داره، احتیاج به سایر چیزها داره. اینها رو همه رو راه تأمینش رو و به دست آوردنش رو خدای متعال در وجود اونها و غرایز اونها قرار داره. هر حیوانی به طور غریزی میدونه که چطور زندگی کنه، چطور خونه بسازه، چطور غذا به دست بیاره، چطور بچه هاش رو بزرگ بکنه، چطور کی اونها رو رها بکنه، چطور کی به اونها چیزایی که لازم هست بیاموزه. همه این چیزها رو که ما در حیوانات مختلف و پرندگان میبینیم به طور غریزی خدا درشون قرار داده و همه دارن طبق اون حرکت میکنند. نه پس رفت دارن نه پیش رفت، چون غرایز صرف غرایز توش نه پس رفتی هست نه پیش رفتی. نه از اون چیزی که قبلن بودند عقب میفتند و پس رفت میکنند، نه از اون چیزی که قبلن بودند یا الان هستند بهتر میشه اوضاعشون. همونطور که قبلن خونه سازی میکردن، لونه سازی میکردن، الان هم همونطور، بعدن هم همونطور خواهد. همونطور که قبلن غذا به دست میوردن، الان هم همونطور، بعدن هم همونطور خواهد. تغییر خاصی از جهات در انسانها، در حیوانات نیست، چون این غرایز ثابتند و تغییر ناپذیرند و نیازهای مادیشون رو برای بقا و استمرار حیاتشون تأمین میکنن از این جهاتی که درشون قرار داده شد. ولی انسان از میان سایر مخلوقات این امتیاز رو داره که خدا قوه و نیروی دیگری که نادیدنیست بهش داده و اون ممتاز شده از سایر موجودات، و اون قوه عقل و فهم و شعور در این حدی که انسان‌ها دارند هست. این قوه عقل انسان رو طبیعتاً زندگیش رو جدا میکنه از زندگی سایر حیوانات. در زندگی انسان و تأمین نیازهای مادیش چون از قوه عقل استفاده میکنه، خب پیشرفت هست. بشر قبلا یک طور خونه هاش رو میساخت، حالا یه طور دیگری میسازه. احتیاجاتش رو قبلا یه طور برآورده میکرد، حالا پیشرفت کرده طور دیگری برآورده میکنه. همه شئون مادیش رو به وسیله عقل همیشه پیشرفت میده و پیشرفت میکنه در برآوردن حوایج مادیش. نزا نیروی عقل به کمک انسان میاد که بتونه در زندگیش ممتاز از بقیه حیوانات هم بهتر زندگی بکنه، هم پیشرفت هم داشته باشه. این فایده رو عقل داره برای انسان. به طور غریزی دیگه یه چیز ثابتی قرار داده نشده که همیشه همون محفوظ باشه، نه، این حالت هست به کمک عقل. اما مشکل اینجاست که این عقل رو خدای متعال فقط برای این جهت نداد به انسان، به انسان داد که استفاده کنه ازش، بهتر زندگی بکنه. اما خب این عقل یک قوه و نیروی بزرگیه که استفادهش خیلی بیش از اینها هست و انسانها به خودی خود همه در استفاده از این عقل یکسان نیستن. بعضیا استفادهشون خیلی بهتر و مفیدتره، بعضی استفاده های بد دارند. یعنی به کمک همین عقل میشه استفاده های بد کرد، به شکل نامناسبی، به شکل خرابی خلاص زندگی کرد. ممکنه از بُعد مادی و دنیاییش قوی باشه، پرپیمون باشه، اما از جهات دیگری ممکنه زندگی آسیب ببینه از ناحیه خود این عقل. مثلا خاصیت عقل همین علم هست، دانش هست، تجربه هست، پیشرفت‌های علمی و صنعتی هست. این پیشرفت‌های علمی و صنعتی به وسیله عقل برای انسان محقق میشه. اما خب واقعیت به صورت قاعده کلی این هست که هرچه انسان از این جهات بیشتر پیش بره، یک موجود خطرناکتری میشه. هرچه پیشرفت علمیش به طور کلی، پیشرفت صنعتیش، سایر پیشرفت‌های اینطوری در انسان بیشتر بشه، خطر بیشتر انسان رو تهدید میکنه و نه فقط انسان رو، بلکه همه موجوداتی و مخلوقاتی که به نحوی انسان باهاشون ارتباط داره. این انسان خیلی خطرناک میشه، چون عقل به تدریج گرایش پیدا میکنه به سمت اینکه منافع شخص در اولویت قرار میگیره، به نحوی که برای رسیدن به این منافع حاضر هر اقدامی انجام بده و به هر ظلمی و به هر جنایتی دست بزنه. اینها همه چیزایی هست که به وسیله عقل برای انسان فراهم میشه. مثل اون چیزی که از بشر امروز داریم میبینیم، بشر در دنیای امروز مبتلا به همین مسئله هست. پیشرفت‌های علمی در حدی که حالا به نظر خودش زیاد هست داره، ولی هرچه این پیشرفت‌های علمی بیشتر شده، زندگی بشر خطرناکتر و بدتر شده از جهت اون آسیب‌ها و خطرات. جنایت در بین بشر و بشریت سنگین‌تر شده، بیشتر میشه. کیفیتش، کمیتش گاهی. این بشر خب در حد خودش خیلی میتونه رشد کنه در این بُعد خطرناک. جایی برسه که دیگه از هیچ ظلمی، هیچ واهمه‌ای نداشته باشه، هیچ سنگینی براش نداشته باشه، بلکه از انجام هر ظلمی و جنایتی خیلی هم لذت ببره، خیلی هم افتخار کنه، خودش اقرار کنه، خودش اعتراف کنه، خودش لذت ببره، خودش ادامه بده. دیگه حدی هم براش قابل تصور نیست. یه زمانی جنایت‌ها محدود به یه حالات شرایط خاصی بود، حالا دیگه اونام نیست. دیگه بزرگ و کوچیک و بچه و نحوه از بین بردن ها و کشتن ها و آسیب ها و این چیزایی که بشر تولید میکنه، اینا دیگه نمیشه خیلی حدی براش قرار داد، و هر حدی رو بخوای در نظر بگیری، بشر به اون نقطه خطرناکش رسیده، نظیر اون چیزی که ما الان داریم در غزه میبینیم. این محصول پیشرفت علمی بشر بسیار خطرناک. علم از این جهت مایه آسیب بزرگی هست، اما فی نفسه که علم بد نیست، فی نفسه علم نعمت بزرگیه، پیشرفت علمی نعمت بزرگیه، اما خب مشکل همین انسان هست که وقتی فقط عقلش و علمش رشد کنه، آسیباش برای خودش و بقیه سنگین تر میشه. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، مظهر فساد و منشأ فساد در عالم، چه فساد اخلاقی و اینا که تو ذهن ما میاد، چه فساد یعنی هر گونه خرابی در نظام تکوینی عالم، همش منبع و منشأش انسان است. به ما کسبت عید ناس، هیچ موجودی فساد آفرین نیست تو عالم خلقت، همه در حدی که نیازشون تأمین بشه مشغولند، تأمین که شد تمام میشه. اما فسادی که بشر ایجاد میکنه، هیچ موجودی طبیعت رو خراب میکنه، آب رو خراب میکنه، هوا رو خراب میکنه، خاک رو خراب میکنه، اقلیم ها رو خراب میکنه، همه چیز رو تا اونجایی که دستش برسه خراب میکنه. هر چیزی که الان به وضوح جلو چشممون از وضع عالم داریم میبینیم، خب خدای متعال همه اینا رو میدونست. چون میدونست و بر اساس علم و حکمتش خب دید که اینا کافی نیست، دادن یک عقل به انسان کافی نیست، این عقل خودش مهار میخواد، جاهایی باید توقف بهش داد، یک جاهایی باید جلوش رو گرفت، راهش رو بست، سرعتگیر جلوش قرار داد. پیش بره یک بعدی خطرناک، یک بعدی فقط تأمین دنیا و مادیات، اونم با محوریت منافع شخصی. لذا خدا لطف کرد در حق بشر و انبیا رو فرستاد که انبیا تنظیم کنند این عقل انسان رو و علم انسان رو، و به تبعش اخلاق و رفتار و اعمال و گفتار انسانها رو تنظیم کنن، و به تبعش زندگی انسانها به طور کلی، زندگی فردی و اجتماعیشون تنظیم بشه. این کاریست که خدای متعال، لطفیست که خدای متعال شامل حال ما کرد به وسیله انبیا، نه یکی نه دوتا اوصیاء انبیا، نه یکی نه دوتا علمای ادیان و دینها و دین اسلام، نه یکی نه دوتا که بشر خدای نکرده از اون مسیری که باید توش حرکت بکنه و صلاح دنیایی و آخرتیش تأمین بشه از اون عدول نکنه، حداقل راه رو بهش نشون بده. خب انبیا اومدن، کتب آسمانی هم اومد که به ما همین رو نشون بدن، یاد بدن که بشر تو که داری از عقلت استفاده میکنی و زندگی میکنی و پیشرفت میکنی و هر کار میکنی بکن، ولی یه کارایی رو باید انجام بدی، یه کارایی رو هم نباید انجام بدی. اینا حدود و خط قرمزایی هست که اگر از اینا تخطی کنی، اولائک کل انعام بل هم ازل، میشی مثل چارپایان بلکه بدتر از چارپایان. یعنی زندگیت خلاصه میشه در خوردن و خوابیدن و بعد تأمین نیازهای مادی و بعد حیوانیت و سلام. از این جهت کل انعامی، و از جهتی که عقل داری و میفهمی که بعضی کارا درست نیست، حساب کتاب داره ولی مراعاتش نمی کنی، تبعیت نمی کنی، و انبیا داری به تو فهموندن که بعضی کارا غلطه نباید انجام بدی و با این وجود انجام میدی، بل هم ازل، تو بدتر از چهارپایی، چون اون چهارپا نه عقل داره نه انبیا و کتب آسمانی. تو هم عقل داری هم انبیا داشتی هم کتاب هدایت داشتی، را تو بدتر از اونی. اون گناهی نکرده، تقصیر نداره، اما تو تقصیر داری. لذا دین و ادیان الهی و دین اسلام و دستورات که اومده و چیزایی که مطرح هست، همه چارچوب و مسیرشون اینه که انسان رو از اون بعد صرفاً حیوانی یه مقداری بیارن بیرون و بکشونن به سمت بعد روحانی و معنوی، که با تقویت اون بعد در سایه ایمان به خدا، انسان اخلاقش، اعمالش، رفتارش، گفتارش اصلاح بشه، فکرش اصلاح بشه، دیگه اون خودخواهی و منافع شخصی دیگه ملاک اولیه براش نباشه، بلکه ملاک خدا باشه و اونچه که خدا انسان رو به اون توجه میده. اینجا دیگه انسان از اون خودخواهی و ترجیح منافع شخصی و گروهی دیگه در میاد، از اون حالت در میاد و میره تو خط اونچه که خدا منظور کرده و از انسان میخواد. وقت چارچوب اون چیزی که ادیان بعد به طور اصلی و کلی دین اسلام میچینه، در این چارچوب هست که انسان ها رو تو این جهت هدایت کنه که هم زندگی دنیایشون از اون آسیبای خطرناک حفظ بشه، از پیشرفت‌های علمی و صنعتی که پیدا خواهد کرد بشر از آسیباش حفظ بشه، هم بعد معنوی و روحیش حفظ بشه و منشأ اخلاق و رفتارش اصلاح بشه، اخلاق و رفتار بشه اخلاق و رفتار الهی خداپسند، که یه چیزی میشه که ارتباط انسان رو با همه افراد جامعه اصلاح میکنه، با خودش، با همه اطرافیانش اصلاح میکنه. این میشه چارچوب کلی که مد نظر هست. لذا مسائل مختلف رو هم تو همین چارچوب اسلام تنظیم میکنه، هر چیزی رو بهش بها میده و مطرح میکنه و یا تأیید میکنه در این چارچوب هست. سنت هایی در اقوام گذشته بود، وقتی اسلام بهشون رسید، بعضی ها رو تأیید کرد، تثبیت کرد، بعضی ها رو محو کرد و مهر بطلان زد برشون، بعضی ها رو اصلاح کرد. یکی از اون سنت هایی که اسلام این کارا رو نسبت بهش انجام داد، همون سنتی بود که قبلا هم در بین مردم شایع بود و اون سنت عید گرفتن بود. انسان ها داشتن، سابقه داره در بشر که اقوامی در شرایطی ایامی رو، روزی یا روزهایی به تناسبی انتخاب میکردن برای به عنوان مثلا عید. خب بشر به خودی خود هر کاری رو انجام بده، اون چیز که براش مهمه و مطرحه بعد مادی مسائل هست، هرچه این بعد در انسان بیشتر بتونه بهش بپردازه، بعد شهوانی کار هست، چشم و گوشش فقط همینو میبینه و میفهمه، بیش از این هم چیزی نمیبینه. اوج لذتش در خوردن هست، در تأمین غرایز هست، در تأمین شهوات هست و فرصت‌های خاصی مثل عید رو هم برای همین قرار میداد. یه فرصتی به نام عید قرار میداد گاهی که در از این فرصت استفاده کنه، هرچه بیشتر این غرایز و شهواتش رو بتونه تأمین بکنه و لذت ببره. لذا عجین بود اون عیدهایی که قبل از اسلام بود و حالا یا بعد از اسلام ایجاد شده، هرچی در بین بشر ایجاد شد، همشون عجین با یه چنین حالتی هستند. اما اسلام اون چیزی رو یکی عرض شد که همه چیز رو چارچوب خاصی بهش میده، در چارچوب بندگی و تحت فرمان در آوردن انسان و عقل انسان در سایه تعالیم الهی قرار میده. انسان هم اومد، این اسلام هم اومد این سنت عید داشتن رو پذیرفت و گرفت، اما اصلاحش کرد. عید رو، مواردی رو در اسلام به عنوان عید مشخص کرد. وقتی انسان نگاه میکنه وجهه مشترک همه اینها دقیقاً مقابل اون چیزیه که انسانها ملاک عید میدونند. یعنی اصلاً اون چیزی که مطرح نیست شهوات و غرایز، و نقطه مقابلش که انسان سازیه، تعالیه روحی انسانه، تعالی اخلاقی انسان، تعالی انسان از بعد هدایت، اینا مد نظر بود. عیدهایی که در اسلام هست اینها درش به چشم بود. عید فطر هست. چرا عید شده؟ چون یک ماه انسانها خدا توفیق بهشون داده روزه گرفتن، کمتر غذا خوردن، در طول روز چیزی نخوردن، یه مقداری بعد مادیشون و حیوانیشون ضعیف شد و همون مقدار بعد معنویشون قویتر شد، یه مقداری در بندگی خدا جلوتر رفتند، یه مقداری به تقوا و بندگی نزدیکتر شدند. یک ماه اینا رو تمرین کردن، یک ماه زمینشون برای چنین چیزی بیشتر شد. حالا بعد یک ماه بیاید عید بگیرید که چنین توفیق خدا به شما داد و شما رو تو چنین راهی آورد. این عید فطر. ماه مبارک رمضان عید اولیاء الله به فرموده امام سجاد علیه السلام. عید اوناست. دقیقا نقطه مقابل عید بشر. مقوم اصلیش همین روز است. این نمیخوره انسان. در طول روز از محرماتی من جمله خوردن و آشامیدن اجتناب میکنه. این نخوردن، این حذف یک وعده، خب دوباره همون زمینه تعالی روحی و معنوی رو در انسان بیشتر کرد. بعد مادی رو در انسان ضعیف میکنه. همه سال داره میخوره، یک ماه رو هم بخوره خیلی خطرناکه. این یک ماه رو هم مثل قبل و بعدش طی کنه و همه یه سالش بشه هر روز خوردن، این خیلی خطرناک. ازا این فرصت ماه مبارک قرار داده شد. او عید اولیاء الله هم هست، تو در سایه همینا تو بندگی جلوتر میرن، با این کم خوردنه، با این نخوردنه روح عبادت و معنویت بر انسان تقویت میشه. این ماه رمضان، اون عید فطرش، عید قربان داری. عید قربان کسانی توفیق خدا بهشون میده مشرف میشن حج. همون برنامه هایی که خدا که ابراهیم خلیل علیه السلام فرزندش، اهل بیتش، اونا به نحوی اونجا اجرا کردند که برنامه وجهه بارز و شاخصش همین بندگی الهی بود. نمره یک در بندگی رو و مهر بزرگ این مسئله رو خدا بر پای برنامه حضرت ابراهیم میزنه که تو این کلاس و این امتحانات سنگین پیروز شد و سربلند بیرون اومد. بندگی رو به اتم وجه و به بهترین وجهی ادا کرد. حاجیارم حج رو خدا واجب کرده که حاجیا برن جا پای ایشونو اهل بیتش بذارند، همون کارا رو انجام بدن که تمرین کنن که ما داریم تمرین میکنیم، داریم اعلام میکنیم که خدایا ما همه جا به دنبال ابراهیم خلیل، اونطور که ابراهیم خلیل بندگی کرد ما میخواییم تو رو بندگی کنیم و اطاعت فرمانت بکنیم. یه چند روزی کارا رو انجام میدن، عید قربان پیش میاد، حالا عید بگیرید که موفق شدید بعد بندگی رو در خودتون تقویت کنید. عید قدیر هست، امتداد اون خط هدایتی که خدا به وسیله خاتم انبیا تعیین کرد امتداد پیدا میکنه در قدیر، که اون خط هدایت و بردن انسان‌ها تو خط بندگی خدا امتداد پیدا بکنه، پیش بره به وسیله منصب امامت. اونم عید قدیر هست. روز جمعه هست در اسلام، روز جمعه عید هست از این جهت که 6 روز هفته گفتن برید مشغول هر کار دارید بشید، رزق و روزی، شغلی، کاری، درسی، هرچی دارید انجام بدید. چون مشغول شدید به اینا یه مقدار از بعد معنوی و آخرتیتون کم گذاشتید، ضعیف شدید. حالا روز جمعه رو گذاشتن یه مقدار انسان به این بود بپردازه. لذا مجموع اعمال و کارهایی که در روز جمعه گفتند رو نگاه میکنی این درش موج میزنه که انسان یه روز رو اختصاص بده به خدا در او حدی که مقدورش هست، میتونه، ظرفیتش هست، ایمانش هست. وقت جمعه از این جهت شده اید، حالا این چیز که ما داریم که خب حالا مثل خیلی چیزای دیگه مون که غیر از اونیه که تو اسلام قرار داده شده کاری نداریم، ولی اصلش و حکمتش رو این استوار بود. جمعه این رنگی میباد میبود، ولی خب نشده، اون نیست. به هر حال عید مبعث هست، خب به بعثت خاتم انبیاست، شروع این برنامه بندگی و اینا از اونجا شروع شد، این بساط به پا شد. هر چی عید تو اسلام هست این وجهه، این جهت درش بارزه، سمت و سو اینه. یه عدهش که اصلا مقومش و پایش همین روزه بوده یا به خاطر روزه داری بوده یا جهت کلی ترش همین بندگی بود، سمت و سو بندگی بود، چارچوب حاکم بندگی بود، بیشتر طرف خدا رفتن که انسان هرچی طرف خدا بیشتر بره، بندگی خدا بیشتر بره، اون رذایل اخلاقیش، اون رذایل رفتاریش، اون رذایل گفتاریش، اون رذایل اعتقادیش، اینا بیشتر اصلاح میشه، از اینا دور میشه. یک انسان به معنای درست کلمه عبد و بنده خدا میشه، عقلش روش میکنه. این هاست، اینا شده چارچوب اساسی در مسئلهی به نام عید در اسلام. برخلاف اون چیزی که انسانها دارن، انسانها مقوم مهمونیاشون خوردنه، مقوم دور همیاشون، مقوم لذات و نشاطشون همین تأمین غرایز و شهوات دیگه. بخد اونایی که خیلی میخوان بهشون خوش بگذره هر چی میتونن سعی میکنن هر جنبه ای از شهوات انسان رو بیشتر تو اون موقعیت تأمین کنن، بزنن، بکوبن، بخورن، هر جور میخوان باشه. این مثلا بشه فرصت خاصی به نام مثلا عید. ماه رمضان، ماه ضیافت الهی، پیغمبر اکرم فرمود خدا شما رو تکریم کرده، این ماه رو گذاشته. تکریمش با نخوردنه، با روزه‌داریه. نقطه مقابلش انسان‌های مادی هست که تکریم رو به خوردن خوب میدونن. تو این بود هست و سایر چیزهای دیگه. تمایز عمده هست بین ملاکی که انسان داره با ملاکی که خدای انسان داره و خالق انسان داره، که ارحم الراحمینه و از رحمتش به اصطلاح ما دلسوز بندگانه که این بندگان تباه نشن، از بین نرن. این چارچوب حاکم برش این. از امیر المومنین علیه السلام در همون روز عید فطر هم فرمودن انما هو عیدون، عید فطر هم عیده، منتها لمن قبل الله صیامه، برای اون کسایی که خدا روزه این ماه رمضانشون رو قبول کرد، قبول کرد، نه کسانی که صرفا روزشو گرفتن. اونایی که غیر از که روزه رو گرفتن، صحیح گرفتن، روزشون مقبول الهی واقع شد. چجور مقبول شده؟ این روزه در کنارش گناه و معصیت قرار نگرفته. قبل الله صیامه و شکر قیامه. و اگه توی ماه مبارک رمضان نماز شبی خون، نماز مستحبی خون، خدا این سعی این رو مشکور می‌دارد و سپاسگزاری می‌کنه از این، به خاطر این سعیش. عید مال ایناست، اینا که روزشون قبول شده، اینا که نمازشون قبول شده. بعدم فرمودن کل یوم، که همه بلدی، لا یصلا فی فهو یوم عید. هر ملاک عید معصیت نکردن خداست. هر چی معصیت نشه، هر روزی توش معصیت نشه، عید. زولیای خدا هر روزشون عید. و چه عیدی؟ وقتی معصیت حذف بشه از زندگی انسان، همه ی فایدهش به خود انسان میرسه. خدای متعال که احتیاجی نداره. زندگی انسان، زندگی فردی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعیش، دنیاییش، آخرتیش، آرامش روحی و روانیش، آرامش قلبی، اینا تأمین میشه در انسان. با خدا بودن و بنده خدا بودن و با خدا بودن انسان به آرامش واقعی میرسه، نه با این نسخه هایی که تجویز میشه. اینا با آدم به آرامش نمیرسونه، اینا یک لبخند مصنوعی کاذب بر لبان می نشونه، اما دل و درون آشفته است، دل و درون خرابه، دل و درون اون آرامش روحی که در سایه ارتباط با خدا و بندگی خدا و توجه به خدا می گیره، که با این کارهای دیگه که بشر خودش برای خودش تجویز میکنه که نمی گیره، که روح مرده است، دل مرده است. هر روز میشه عید. آدم هر روزی که معصیت نکنه عیدش، بهترین استفاده رو میبره. این ملاک در اسلام است. لذا اعیاد در اسلام مشخص هست، ثابت هست، ملاکشون هم مشخص هست. ما رو هم سعی کردن به سمتی ببریم که اینطوری بشیم، همه روزمون خوش باشیم، همه روزمون با نشاط باشیم، همه روزمون با آرامش روح و روان باشیم، که این جز با ارتباط با خدا، بندگی خدا حاصل نخواهد شد. با گناه و معصیت زائل میشه، با پرخوری زائل میشه، با پرخوابی زائل میشه، با این چیزا زائل میشه، از بین میره. نقطه مقابلشی که انسان رو رشد میشه. بنابراین این هم از اون چیزه است که ما باید ملاکمون و فکرمون رو مطابق با اون چیزی که خدای متعال، خدای ارحم الراحمین، خدای حکیم علیم تنظیم کرده و خواسته، ما باید فکرمون رو، عقیدمون رو، عملمون رو مطابق با اون تنظیم کنیم، که خدای نکرده در فرصتهای خاصی که پیش میاد از آسیبی که خیلی انسان ها میبینند ما مصون باشیم، در امان باشیم و اون آسیب رو نبینیم. انشاءالله خدای متعال توفیق به ما مرحمت کنه که هر روزمون عید باشه، هر روزمون بدون گناه و معصیت طی بشه، هر روزمون نشاط واقعی و آرامش قلبی واقعی رو به ما ارزانی بداره و انشاءالله خدای متعال این سال جدید رو بر ما پر برکت بکنه، برکت رو از هر جهت بر ما تام و کامل کنه، سلامت و امنیت و عافیت و رزق و روزی وسیع و حل مشکلات و مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی، مشکلات فرهنگی و سایر مشکلات انشاءالله این سال لطف کنه خدا به ما. از همین اول سال جدید تصمیم بگیریم که طوری زندگی بکنیم، طوری در این سال رو طی بکنیم که انشاءالله خدا عمر داد سال آینده دوباره چنین روزی وقتی نگاه بکنیم به سال قبلمون راضی باشیم، از این جهت که خدا به ما توفیق داده که این سال رو به بهترین وجه گذروندیم. انشاءالله خدا برکتش رو بر ما زیاد بکنه، مبارک کنه و این نعمتهای بزرگش رو بر ما تام و کامل بکنه. نثار ارواح طیبه همه انبیا و اوصیا و مخصوصا خاتم انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام، ارواح طیبه علمای ربانی، شهدا و ارواح همه کسانی که به گردنمون حق دارن، مخصوصا روح مطهر حضرت امام، سه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.